بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت. بحثمون در مفهوم غنا و تعریف غنا فی الجمله تمام شد. البته گفتیم که ممکنه در رابطه با او چند نکته کوتاه دیگه داشته باشیم که در بیان روایات اشاره میکنیم، لذا اگر بنای نوشتن کسی داره اون بحث رو باید بعداً به اینجا زمینه کنه اگر اضافه کردیم. از امروز به اقوال فقها در رابطه با غنا می‌پردازیم. ابتدا یه اشاره‌ای به اقوال علمای اهل سنت می‌کنیم، شاید بیش از اون مقداری که در بقیه بحث‌ها به او می‌پرداختیم. علتش هم اینه که در بقیه بحث‌ها میشد ادعا کرد که ارتباط روایات ما با فضای موجود به اندازه بحث غنا نیست، اما در رابطه با بحث غنا چون یک شبهه بسیار مهمی وجود داره که اساساً روایات ناظر به فضای صدور خودش باشه، یعنی ائمه که میگفتن غنا حرامه همون غنای روزگار خودشون رو میگفتن، اون مجالسی که بوده، اون شکلی که در اون روز بوده. این هم یک بیان متعارفی است، فکر نکنیم خیلی بیان غیر متعارفی وجود داره. مثلا حتما اگر در یک دهه‌های ابتدایی که موسیقی وارد ایران شده از فقها میگفتن موسیقی حرامه، این با توجه به شرایطی بوده که این موسیقی وارد شده، اصلا موسیقی رو فسقه و فجره آورده بودن، ملازم با یک نوع فسق و فجوری بوده که در ایران هم متداول بوده. اما آرام آرام این از این که خارج شده و به این فضای دیگری منتقل شده، ممکنه بگیم اون حکم رو نداره. چرا؟ چون اون فتاوی ناظر به اون شرایط و اون مجالس و اون ملازمات بوده. ممکنه، الان هیچ مدعایی رو این مسئله نداریم. مرحوم فیض خب اینو گفته تبعاً لغزالی. این که تبعاً لغزالی میگیمش قطعی نیست، ولی چون غزالی مطلب رو پررنگ میگه، فیض هم میگه، لذا حرف غزالی رو باید قبل فیض دید، چون فیض از سرآمدان بحث غناست، فتوای منحصر به فردی داره و استدلال هم داره، بحث داره تو قضیه. نکته دوم هم این که خب حالا چون در روزگار اون وقت شیوعش بوده، ببینیم واقعا علمای اهل سنت این رو تجویز میکردن، یعنی حلال بوده در دید اونها، یا نه اون وقت هم یه عده بودن فسق و فجور میکردن فقهای اهل سنت یا متدینینشون اعتراض داشتن به اونا، اما خب اونا این کار انجام دادن. مثلا شرب خمر یا فقاع یا هر مسکر دیگری رو خب همه سنیام حرام میدونن، ولی خب فقها ولی خلفاشون این کارو میکردن. حالا سوال اینه که آیا غنا که در بغداد به این اندازه شیوع داشته که در تاریخچش خوندیم، این از همون بابه، یعنی فقهاشون حرام میدونستند اما خلفا از باب فسخ و فجور این کارو میکردن، یا اینکه نه نگاه اونها با نگاه فقهاشیه در مسئله متفاوته. اقوالشون رو لذا ببینیم یه مقداری مسئله بهتر میشه. این کارم این یک روزی با اقوال علمای اهل سنت و آرائشون سر و کله بزنیم، ایزانی از استدلالاشون هم آوردیم، چون بعدن دیگه به استدلالهای اونها نمیپردازیم، لابلای صحبتهای اینا هر کدوم استدلالهاشون هم آوردیم. نقل قول اولمون تو سیر بحثمون که من دیگه خودم تلخیصش کردم خدمت آقایون، از کتابیست به نام موسوعه کویت، یه دوتا کار خوب در فقه اهل سنت شده، البته بعدها کار بهتری هم، یعنی کارهای دیگری هم شده، ولی هنوز همین دو کار جزء سرآمدان کاره. یکی بهش میگن موسوعه جمال عبدالناصر که مصر کار کرده، یکی هم موسوعه کویت بهش میگن، معروفه الموسوعه الفقهیه، یک نوع دار المعارف فقه. همین کاریست که در ایران هم یه فارسیش در اومده که فرهنگ فقه با حدود 7-8 جلدش اومده بیرون در قطع وزیری، هم عربیش اومده که اونم همون موسوعه فقهیه، یه بحث جواهرش اومده، بعد خود موسوعهش البته تکمیلم نشده. یکی از مشکلات ایران هم اینه، معمولا همه دارت المعارف هایی که تو ایران کار شده جز معدودی همشون ناقصه، از الف شروع میکنن، دوره طولانی طول میکشه، 10 جلد 15 جلد در میارن، به حروف تا و عین و اینا که میرسن، حالا اگه برسن سین و شین و اینا که میرسن دیگه اون حالا یا بوجهش تموم میشه یا اون پایگزارش فوت میکنه بر میشه میره. ما الان چندین و چند دارت و معارف در حوزه های دیگه در ایران داریم که به این درد دوچارن، حالا البته دوتاشون الان دارن با شل جلو میرن، یکی دانشنامه جهان اسلامی، یکی دارت المعارف بزرگ اسلامی، ولی هیچ کدوم هنوز به سرانجام و به ته نرسیدن، هنوز تو هم حروف سین و شین و همین و همینجا هستن، شاید هنوز به اونجا نرسیده باشن. و تو این موضوع کویت هم همینجوره، کامل نیست، اونم ناقصه، ولی خب اینجا شده. من تلخیصم از اون کتابه که کتاب خوبیه، یعنی کتاب بسیار محققانه است که وزارت اوقاف کویت گروهی جمع کردن، فقه اهل سنت رو اومدن خیلی خلاصه دستبندی کردن. حالا اعتمادمون لذا به اون کتابه، چون خودمونم متخصص در اقوال اهل سنت نیستیم، لذا خیلی هم نمیتونستیم به خود کتاباشون هم رجوع کنیم، به این دستبندی شده تر رجوع کرد. اون نوشته که فقهای اهل سنت به چند دسته تقسیم میشن، یه عدهشون قائل به کراهتند، یه عدهشون قائل به حرمتند مطلقا، گفتن موسیقی مکروه، یه عده گفتن حرام مطلقا، یه عده گفتن مباح مطلقا، گناه، یه عدهشون مفصلین بین کم و زیادن، گفتن کمش عیب نداره زیادش اشکال نداره، و گروه 4 و 5 مفصلین بین قناع زن و قناع مردن، گفتن اگر زن قناع میخونه حرام، ولی مرد باشه اشکال نداره. و گروه 6 گروهی هم که تفصیل دادن بین قناع بسیط و قناعی همراه با آلات. از این اصطلاح یه چیزی در میاد و اون این که هم صاحب این نویسنده موسوعه، چون اصطلاح مال اونه و این گروهی که اینو دیدن، اینها هم قناع رو صوت انسان میدونن، چون میگه قناع بسیط، یعنی خود آواز اگه باشه اب نداره، ولی اگه همراه با آلات موسیقی، یعنی ابزاری باشه و صوت دف و تنبور و اینا کنارش باشه حرام. این معید اوناییه که میگن قناع صوت انسان هست و صوتی که از آلات در میاد غنا نیست، موسیقیه. مطلقا در مقابل تفصیل های کنید، هیچ فرقی بین کم و زیادش نمی کنه، بین زن و مرد نمی کنه، بین همراه آلات و بسیط نمی
کنه،
ظاهرن همینجوره. بله اونی که نوشته همینجور. خب یه نکته که وجود داره با اونی که این در رابطه با چیه، تولیدشه یا سماعشه. اینجا یه مقداری نویسنده این کتاب توجه به این نداره، این است نگفته، گفته غنا حرامه، حالا گوش دادنش یا خوندنش. اما ذیل بحث سماع که اونجای عنوان داره، چون حرفای دیگه ای داره معلوم میشه اینجا رو در رابطه با تولیدشه، یعنی غنا گوش دادن صحبت نیست، غنا ایجاد کردنه، اینکه کسی آواز بخواند. همون که از اول بحث ما هم همین بود، یعنی ما الان هنوز در سماع نرفتیم، در این اینکه یک کسی خودش میخواد آواز بخونه حرامه یا نه، خودش میخواد بزنه به چهچهه این حرامه یا نه. این شش دسته رو گفته در میان اهل سنت هست. اما در رابطه با سماعش و استماعش، اینکه کسی گوش کنه، خب حالا یه وقت دقت کنید، شما به گوشت میخوره، این که طبیعتا حرام نیست. شما داری میرید مثلا فرض کنید تو مترو ده سوار شدی، یه کسی هم برداره آواز میکنه یا رادیویی داره پخش میکنه، که بعضی ها هم البته از معاصرین خواستن بین مشافهتن و رادیوش فرق هم بذارن، که بگن مشافهتن باشه یا مثلا با رادیویی با ضبط چیزی باشه. اما حالا شما یک کسی آواز میخونه، شما نه شرایط امر معروف و نهی از منکر داری، نه میتونی بری جلوشو بگیری، نه اصلا میتونی پیاده شی. یه ده اصلا میگفتن هم قدیم انگشتار میگردن تو گوش، این هم که نمیشه، این طرف که میتونه 24 ساعت انگشتش رو داره تو گوشش، خب ساک داره، کیف داره، تو تاکسی نشسته، تو وسط بیابونه، یا به خصوص تو این دور زمانه که حالا قدیم مثلا میگفتن فرض کن فلان راسته رو نرید تو اونجا، مثلا یه گرامافون میذارن یه صدای پخش میکنن. اینجا کسایی که حالا مطلق موسیقی رو حرام میدونند زندگیشون تباه میشه، اصلا به حرج برخورد میکنن اگر بخوان هیچی گوش نکنن. خب داره و در خونه میاد بیرون یه صدایی به گوشش میخوره، دست اونم نیست که نشنوه. لذا بحث ما در استماع عمدی است، یعنی با توجه طرف بنشینه خودش با توجه با اختیار یک چیزی رو گوش کنه. در این باره مطابق اون چیزی که این کتاب نوشته، نوشته همه فقهای اهل سنت میگن در سه فرض استماع غنا حرام. الف اونجایی که آدمی میترسه شنیدن یک صدا باعث بشه که او به یک فتنه و یک گناه دچار بشه. مثلا طرف فکر میکنه اگر این موسیقی رو گوش بکنه، یا حالا چه خواننده زن باشه چه امرد باشه، فکر میکنه اگر این رو گوش بکنه گرفتار گناهی میشه، اینجا گفتن حرام. خب این البته از باب غنا نیست، هر چیزی اینجوریه، یعنی هر چیزی که شما میدونید که اگر این کار رو بکنید اطمینان دارید یا خوف این دارید که به گناه میفتید، این رو ممکنه در رابطه باها شدن بگه خب هر چیزی که شما فکر میکنید با انجام او با ارتکاب او گرفتار گناه بزرگی میشید یا اصلا گناه کوچکی میشید، او حرام. قضایی ربطی به غنا نداره. ولی حالا برای دومین نکتش این که اگر همراه با غنا حرام دیگری واقع بشه، مثلا یک زن مکشفهی بیاد در حضور شما، ولی اون که حالا ترقص هم نداشته باشه، که آدم بگیم مثلا رقص شهوانیه، نه خود خب نگاه به نامحرم حرامه، یه جلسه یه زن شروع میکنه به خوندن، یه وقت شما نمیبینی سخن در اینه که صداش حرامه، یعنی یه وقت نه روبرو طرف نشسته داره میخونه. این هم باز دوباره توجه کنیم فنی نیست، یعنی فقه اهل سنت بعضا اینجاش که فنی نیست، اینه باز این ربطی به غنا نداره حرمتش، خب او حرامه چه ربطی به این داره؟ یعنی اگر همراه با چیز دیگری باشد اون همراه حرامه، نه اینکه این حرام باشه. مثل اینکه به کسی بگه آقا آب خوردن، اگر شما آب بخوری و در حالی که آب میخوری نگاه به نامحرم بکنی، آب خوردن حرامه. آب خوردن که حرام نیست، نگاه به نامحرم حرامه، چرا رو آب خوردن داره؟ سومین نکتهش هم گفتن اگر منجر به ترک واجبی بشه، اولی این بود که منجر به فعل حرام بشه، سومی اینه که منجر به ترک واجب بشه. یعنی مثلا فرض کنید طرف میره مجلس آوازی میخونه، میشینه نماز صبح نمیخونه، یعنی مثلا تا ساعت 2:30 میکشه نماز صبحش، میدونه یقین داره که نماز صبح قضا میشه، یا میشینه توی جلسه ای که این رو همون لحظه ای که اذانه انقدر این جلسه براش زیباست میگه حالا نماز رو بعدا میخونیم، حالا پاشیم بریم بیرون اینو ببینیم. خب بازم این هم همینجوری، هر چیز دیگه ای هم اینجوری باشه حرامه. این حرمت حکم اولیش نیست، این حکم ثانویه که براش عارض شده. بعدم گفتن اگر نه منجر به ترک مستحب میشه چی؟ گفتن اگه منجر به ترک مستحب میشه مکروه. بعد میگن خب حالا اگه این سه فرض نبود، یعنی اگر غنا به این سه فرض منجر نمیشد، یعنی یک خوف افتادن در گناه نبود، خوف اقتحام در ترک واجب افتادن به ترک واجب نبود، سه همراه با حرام دیگری نبود، چی؟ اینجا استماعش رو میگه. ایشون میگه عبدالله ابن مسعود و جمهور علمای اهل عراق میگن حرام است مطلقا. استدلالشون هم به یکی آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، یعنی کسایی که لهو حدیث رو میفروشن میخرند که برن از خداوند مردم رو از خداوند گمراه کنن، که البته اشتراع در اینجا ظاهرا معنی هم خرید فروختنه، یا حالا اگرم بگیم میخرن که این کارو بکنن. اینو اضافه میکنن به یک روایت از ابن عباس و ابن مسعود از پیامبر که ایشون فرموده بودن لهو حدیث همون غناست. خب گفتن اشتراع لهو حدیث این کنایه از فقط خرید و فروش نیست، یعنی استماع لهو حدیث. حالا اینکه چه مقدار این استدلال واقعه و درسته ما بعدا تو ادلهی که خودمون رسیدیم بحثش میکنیم که این چه مقدار استدلال درستیه، یعنی با این هدف این لیوزله. خب اگه کسی اشتراع حدیث میکنه نه برای لیوزله، این که کسی بره نه اشتراع حدیث لهو حدیث، نه خود حدیث رو هم اگر کسی بیاره برای اینکه مردم رو گمراه بکنه خب حرام. یعنی شما اگر با کلام امیرالمومنین، نه اصلا با کلام قرآن هم مردم رو به اضلال بندازید خب کارتون حرام. این به نوعی تعلیل لیوزله یا قایتی که درش خابیده تحریم رو میاره، نه حالا خود استماع بدون غرضی. اما حالا استدلال اونا رو داریم. دو روایت دیگر هم از پیامبر نقل میکنن، یکی میگن روایت نه النبی عن بیع المغنیات و عن شرائهم و عن کسبهم و عن اکل اسمانهم، یکی از بیعشون یکی از شرائشون، یعنی یکی از فروشون خرید. خب این خرید و فروش مغنیات یعنی اساساً عمه جاریه مغنیه، یه بحثی داشتیم که ما تو خودمون داشتیم. کسبهن نه یعنی این که اینا رو ببرن بذارن آواز بخونن پول درارن، اگه اسمان هم بولو جمع بکنن، خاطرتون هم بود یه بحث مفصلی داشتیم که خود بی یه بحث، داد و ستت پول یه بحث دیگه است، که حالا ما اشاره به اون باشه نباشه. اما این روایت رو چنان که بعضی هاشون نوشتن، این روایت رو بخاری و نسائی و دارقطنی و اینها روایت این حدیث رو نپذیرفتن، گفتن این حدیث خوبی نیست. بازشون حوزه تخصصی ما روایت اهل سنت نیست، ما به نقل مسئله بسنده بکنم. دومیشم یک روایتی از پیامبره که اساساً گفتن هر چیزی که کل شیء یلهو به رجل، که انسان باش لهو بکنه، فهو باطل. خب این باطل رو هم ازش حرام در آوردن. هر لهوی باطل است، معلوم نیست باطل به معنی حرام باشه، اما حالا اینا گفتن حرام. الا تعدیب فرس، یعنی اسب سواری میکردن، خب اینم لهو مگه؟ که کسی تعدیب فرس کنه، خب اسب رو تعدیب میکنه، کار لهوی نیست که. اما حالا رمیهی به قوسه، یعنی تیراندازی کردن که فقط بر بازی باشه، نه برای تمرین، مثلا برای جنگ. و ملاعبتهی امرعته، که این ستا رو گفته این لهو سگان جایزه. خب این فقهای اهل عراق از اهل سنت پس استماع غنا رو به این سه دلیل حرام میدونه. دومین گروه اینا کسایی هم که شافعیه، مالکیه و بعض از حنابله، که حنابله خب خیلی اهل حدیث هم، خیلی فقه اخباری قوی دارن، شافعی و مالکی بینن، اون حنفی ها خیلی اهل قیاسن، فقه رعی اجتهادی بیشتر دارن، این یه ذرم از شیعه یه ذرم اونورترن در پذیرش بعضی از مسائل اصولی، قیاس رو اینها رو قبول دارن. البته امروزی هاشون قیاس رو به معنایی که ما به اونا نسبت میدیم نمیگن، اونا هم قیاس منصوص العله ما رو میگن، یه دفعه دیگه هم راجع به این اشاره کردیم. یعنی قیاس در لسان اهل سنت، ما میگیم قیاس هم یعنی هر چیزی و به هر چیزی، اینجور نیست، میگن باید یه اطمینان داشته باشه. یه بار در رابطه با این صحبت کردیم، حالا یه بار مفصل منظر قیاس رو تو اصول که رسیدیم، قیاس اصلا واقعا سنی ها تو قیاس چی میگن، یا ابو حنیفه در قیاس چی میگه که واقعا بتونیم بگیم که غلط یا درسته. ولی حالا در هر صورت حنابله خیلی اهل حدیثن، اخباریان، شافعی، مالکی یه ذره بین بینن، اون حنفی ها خیلی استحسان و مصالح مرسل و فقه حکومتی خیلی قوی دارن. فقه حکومتی لاجرم مجبور به یک درصدی از بحثای عقلی تن بده، علتش مسائل مستحدثه است، هی مسئله جدید پیش میاد، خب مسئله جدید که حکم نداره، روایت نداره، یه چیز جدیدی پیدا میشه، خب طرف باید چجوری چیکار کنه، دنبال منابع جدید میگرده. این منابع جدید چیان؟ مجبور بودن که بگردن، دستشون هم که از اهل بیت خالی بوده، منابعشون کم بوده. خب روایت پیامبر مربوط به همون دوره اول حنفیان، در حقیقت فقه اصلی اهل سنت، به خصوص از دوره مأمون، دوره هارون و بعد مأمون، که فقه حنفی تبدیل میشه به فقه اصلی حکومت بنی العباس، که اونم بیشتر بهتون گفتم دفعه در قضاوتها معلوم میشه، یعنی قاضی هایی که میفرستادن، شیبانی میفرسته، محمد ابن حسن شیبانی و قاضی ابو یوسف، این دوتا شاگردای اصلی ابو حنیفن، این دوتا رو میفرسته به عنوان قاضی القضات منصوب میکرده و این دوتا هم قاضی ها رو میفرستدن به سراسر جهان. رضا فقه حنفی شده، فقه خیلی، چون میگم با مسائل مستحدثه جدید مواجه میشده، کلاسیکتر بوده، منابعش هم محدود بوده، مجبور بوده به منابع جدیدی رو بیاره، استحسان و مساله مرسله و استصلاح که بعضا همین باشه و اینا رو بود. حالا بحث جا خود اینا گفتن سماع غنا مکروه، میگن اگه صدا مربوط به زن باشه البته کراهت اشد داره. ببینید به اینجا که اومده قائل به حرمت دیگه نیستن، شافعی یکی از فقهای بسیار بزرگ اهل سنته، یعنی خود حتی حنفی هم شافعی رو خیلی قبول دارن. شافعی هم البته دو تا فقه داره، بهش میگن شافعی بغداد و شافعی مصر، چون شافعی تو مدینه بوده، شاگرد مالک هم هست، میاد در بغداد زندانش میکنن، تو قیام زیدیه بوده دستگیرش میکنن، میخواستن هم اعدامش کنن. ابو منصور دوانقی که میخواسته اعدامش بکنه، اونجا یه عده پادرمیونی کردن، عده از این فقهای بزرگ، او رو به هر حال نکشتنش به عنوان اینکه آدم باسوادیه. اونم با میشه بعد مدتی که زندانه از اونجا حرکت میکنه میره مصر. کتاب الام و ایناشو در مصر نوشته، یعنی بزرگ اوج دوره فقاهت شافعی وقتی که در مصر ساکنه. به علت یک فقه قدرتمندی که داره و به خصوص اصول محکمی که پیریزی میکنه، یک مقطعی جزء بزرگترین مکاتب فقهی جهان میشه. الالان هم بیشترین کتابهای فقهی مال تابعین شافعیه، یعنی کسایی که شافعی مسلکن فقهای قوی تری و مفصل تری نوشتن. مثلا شیرازی صاحب مهذب که خودش از کتابهای اصلی اهل سنته. یکی از علل دیگه رونقش هم اینه که ایرانی ها شافعی مسلک بود، یعنی خود ایرانی ها، مثلا غزالی خود شافعی مسلکه، یا نظامیه نیشابور عمدتا فقه شافعی میگفته، نظامیه بغداد بخشش فقه شافعی بوده. این فقه شافعی خیلی فقه پر طرفداری بوده، دو حوزه انتشار داره، یکی همه ایران تقریبا و یکی هم شمال آفریقا. بعدها که اهل سنت از ایران فقهشون رخت میبنده، ایران در دوره صفوی شیعه میشه، لذا تعداد شافعی ها امروز در میان اهل سنت کمه، یعنی امروز بیشترین تعداد سنی ها حنفی هست که تقریبا از مرزهای شرقی ایران به اونور همه حنفی هست، که شاید نصف بیشتر جهان اسلام هم همون برن، اندونزی و مالزی و خود هند و پاکستان و اینا اکثرا حنفی هست. خود ایران کردستانمون شافعی مسلکن، ولی خب سیستان بلوچستان حنفی هن، منطقه آسیای میانه همه حنفی هن. گفتم چون این فقه فقه چی بوده؟ حکومت بنی العباس بوده، این مناطق هم تو دوره بنی عباس نفوذ اسلام توشون گسترده شده. عراق البته شافعی هست که یه مقدار شافعی، یعنی شاید هم فقه اصلی شافعیه. وارد شبه جزیره کشورهای خلیج فارس و اینا که بشید، اونا عمدتا مالکی هن و حنبلی. شمال آفریقا هم که برید مالکی، طرف های باز اون طرف ترش مغرب و اینا مالکی هن. خود مصر دوتا هم حنفی داره هم شافعی داره. لذا شافعی فقیه بزرگیست، وقتی حرفش رو میزنیم یعنی در فضای عمومی اهل سنت منشأ اثر بوده. حالا مالکیه کمتر در بغداد و ایناست، ولی اونجا هست. حنابله در بغداد خیلی مؤثر بودن، لذا حنابله مکروه میدانند یه نکته جالبی بر ما باز میکنه، و اون اینکه خب این قنا از دید اونها حرام نبوده که در میان شهر اینقدر دارج شده بوده. اما عدله اینها، خب عدله شون هم هست، بگم اینو بعد بگو. دلیل مالکیه گفتن آقا اخلال مروته، یعنی شما اگر و میری سراغ قنا مروتت از بین میره. مروت مفهوم مبهمیه، ما تو فارسی میگیم جوانمردی، ولی اگر مفهوم فقهیشو بخوایم بگیم ایشه در حقیقت اون چیزی که نبودش باعث یک زندگی بیاره، یک شخصیت طرف رو سازگار نیست، با وجاهتش نمی سازه، یک سبکیه، یعنی اگر یه همچین معنایی بخوایم بهش بگیم. ولی در مجموع مفهوم مبهمیست از این جهت که واقعا چی میخوان بگن خلاف مروته، خلاف شأنه. حالا الان معمولا میگن خلاف مروته، این خلاف شأن طرفه، ولی حالا شأنش چیه که مطلب باشه. حالا همین هم از به خاطر همین هم که اخلال در مروت بهش فتوای حرمت نداد. ما میگیم نه اونا بگن، اینجور نیست. ماها میگیم بله مروت شرط عدالت، طرف اگه شعنیت رو نداشته باشه سبکسری بکنه، نمیدونم نوشابه بخوره وسط خیابون، مثالاش هم یار میزنن. همیناش هم مفهوم نیست واقعا چی دلیل شافعی لحوی بودنه. احسن تو ببین حالا شافعی ده که نه دیگه، تو وقتی به شیعه رسید ببین شافعی گفته لحوی مکروه، و احمد ابن حنبل هم دلیلش گفته آقا این باعث انبات نفاق در قلب میشه. منم شد دلیل، یعنی اگر کسی این کار میکنه این نفاق در قلبش رشد میکنه. اینا پیداست، اینا عدل اخلاقیه، لزام نمیشه به انبات نفاق در قلب که دلیل فقهی نیست که بهش بپردازیم. ممکن نشه، چیزی نداریم که بگیم یه دلیلی داریم، یه علت تامه ایست این گونه است. میدارم
جلد دو واکسن شده نوشته که مالکی ها فقط موسیقی در ولی نکاح اجازه میدن. من مصطفی فقیه جلد دو صفحه 40 به نظر میسه اینجا اشتباهی رخ داده، یا چرا حتی همون معنی حرمت کیج مکروه، اینکه مثلا با این متن سازگاری بده کنه. بعد در ضمنی که شما در قبل فرمودید این در مورد سماه استعمال و مطلقا با اون سه شرط
حرام می‌دونستن. نه نگاه بکنید اون کتابی که الان باز کردید اون آوردید نیست، من با دقت نگاه کردم. نه 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 اون داره اون که سه ماه که مطلق جایز، اون که دست شما نیست که اگه چیز اختیاری نباشه.
قبلش فرمودید استعمال با این سه شرط در غیر این صورت
نه، در غیر این سه شرط، اگر این سه شرط بود حرام. برگردید نگاه کنید نوشته میگه اگر یکی از صورت‌های قبل نباشد، خب حالا این اگر باعث ترک حرام نشد، ترک واجب نشد، اگر باعث اقتحام در حرام نشد، اگر با همراه چیزی نبود چی؟ این میگن حالا غیر از اینه.
تمام تعالیم استعمال
پس باید استعمال رو بحث کنید. سما و استعمال یه اصطلاح لغویش اون نیست که ما الان در فقه میگیم. ما سماع به معنای یسماع اینو شنیدن اختیاری هم است. در فقه ما اومدیم بین این دوتا فرق گذاشتیم، گفتیم سماع یعنی این که طرف لا ان اختیارن باشه، استماع یعنی ان اختیاره. این اصطلاح اصطلاح فقهیه که هیچ دلیلی هم براش نداریم، یه جعل اصطلاح کردن. مثل اینکه الان یه عده اخیراً اومدن جعل کردن، گفتن آقا نگاه کنید اون آب که شما میخورید مفتره. این آب ببخشید، کسی که آب میخوره در روز رمضان مفطره، آبی که باعث از بین رفتن روزه میشه مفطره. از نظر لغوی الان هم آب مفطره هم شما مفطری، یعنی کسی که روزه اش را به هم میزند و چیزی که روزه را به هم میزند. اصلا چیزی هم به نام مفطر نداری، اصلا تفطیر در لغت عرب نداری، واقعا چون نگفت. اما بعضی ها اومدن گفتن آقا خب ما به جل اصطلاح کنیم که این دوتا راحت‌تر حرف بزنیم. مفطر ای فردی که این کار را میکنه، مفطر ای چیزی که این کار را میکنه. لذا میگن آقا مثلا فرض کن سیگار مفطر است یا نه، در حالی که این اصطلاح اب نداره یه کسی جل اصطلاح کنه. اصطلاح سازی ولی ببینیم ما این نمیدونیم فرد وارد روایات چیم، یعنی وارد فضا هم بشیم. ما الان بدون توجه به اصطلاح فقهی خودمون داریم میگیم نه همین مرادمون ان اختیارن، ان عقلن، ان توجهن، ان علمن داریم میگیم.
با اون تیکه موسوعی نمیسازم،
اون تیکه موسوع غلطه، با این جمعش کنیم ببینید چیه. هم نگه الان نمیدونم موسوع چیه، ما داریم اینجا رو بکنیم. این هم موسوع جلد چهاره، خب بعد اون دو نوشته ناسخشه. ببینید اما گروه سوم عبدالله ابن جعفر، که خب عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب باشه، ده گفتن گروهی مثل معاویه، ایلی هم دیگه فقیهش بزرگه، و برخی دیگر از حنابله و غزالی، که غزالی هم از شافعیست ولی ظاهرن تنها شافعیست که به این مسئله، بقیهشون گفتن مکروه، این گفته مباح. اینا به اباحه استماع قائل شدن، گفتن نه مباح. باز در غیر اون سه فرزان، یعنی این که به حرام بکشوند و به ترک واجب برسونه و با بند و بیل باشه، به این روایت هم از عایشه استناد کردن. روایت عایشه اینه، ببینید: دخل علیه رسول الله و اندی جاریتان. درسته حالا اسم عایشه اومد، ولی اسم پیغمبر اومد، صلوات بفرستیم بر او. میگه من دو تا جاریه بودم که تقنیان به قناع بواس. قناع بواس تو جای دیگه هم داشتیم، یادتون باشه تو وقتی تاریخچه هم میخوندیم این اصطلاح رو خوندیم. قناع بواس، بواس نامی جنگی بوده بین اوس و خزرج. ظاهرا تو اون روز یه ملودی خاصی رو شروع کردن به خوندن. دیدید مثلا فرض کن تو حالا بلا نسبت بلا نسبت، این مثلا ای لشکر صاحب زمان آماده باش بود وقت زمان جنگ خوندن. این یه ملودی خاصی توی جنگ بواس بین اوس و خزرج هم بوده، این در گرفته و نام قلعه اوسیا بواس بوده. این ملودی خیلی به دلای این اهل مدینه ظاهرا نشسته بوده، لذا مطابق این ملودی تا بعدها هم اینها شعرهای دیگه هم درست می‌کردن. یعنی یک ملودی بوده، یه آهنگی بوده که این آهنگ روز جنگ بواس خونده شده، این آهنگ با اون ملودی که درست شده بوده براش، که این الان هم هستم میگم الان هم معادله خیلی چیزا هست، این تو ذهنا نشسته بوده، به دل نشسته بوده، خوش آهنگ بوده، خوش فرم بوده. داشتن اون دوتا جاریهی که عایشه داشته براش تغنیان به غناء البعاس غنا میکرده. پیامبر وارد شده، خب میگه پیامبر وارد شد، فزتجع علی الفراش، ازتجع یعنی بر پهلو خوابید، پیامبر اومد و رو پهلو دراز کشید. ولی و حول وجهه، یعنی چند اینا اینوری بودن، پیامبر به پهلو خواهی داره پشتش رو به اینا کرد، یعنی روش رو برگردون. حول وجهه یعنی رو رو برگرد، به پهلو خوابید روش رو برگردون، ظاهرن یعنی به پشت خوابید با اونا. خب خونه عایشه بوده، ابوبکر وارد شده و دخل ابوبکر ونتهونی و وارد شد و منو سرزنش کرد، امتحان سرزنش. چی گفت؟ و قال، بعد گفت مزمارت و شیطان اندن نبی. دقت کنید نکته مستان، مزماره یعنی نی. این آیا فقط زنا خودشون آواز میخوندن؟ یه چیزی هم دستشون بوده؟ یعنی اشاره فقط به صوت یا آلاتی هم دستشون بوده؟ ظاهرن آلاتی هم بوده، یعنی اینجور نبوده فقط باشه، اما ممکنه هم اصلا نه فقط زنها بوده، یعنی به خود زنها مجازن گفته نیای شیطان. بعد میگه این که سرزنش کرد منو، فاقبل علیه رسول الله، پیامبر برگشت سوشو به سمت او کرد، فقال دهما، بلشون کن بخونم. از همین دهما اینا جواز در آوردن. گفته پیغمبر برگشت کن برشون کن چکار بکارشون دارم. بعد میگه فلما قفله، بعد میگه عایشه میگه من که نگاه کردم پیامبر که مثلا قافل شد دیگه، حواسش رفت با صحبت حالا با ابوبکر یا اصلا به خودش یا به هرچی، قمز تو هما فخرجتا، میگه من قمزه یعنی قمزه بالعین، یعنی با چشم اشاره کردم، میگه با چشم اشاره کردم اینجوری کردم که مثلا برید بیرون، اونا هم رفتن بیرون. خب از این روایت اومدن و جواز رو فهمیدن، گفتن هم اباحه، کراهت هم نیست، چون پیغمبر اگه کراهت داشت حداقل میگه حالا جلو من نکنید، جلو پیغمبر که نباید این کار انجام میدادن. این ادله اهل سنت. پس ببینیم ما اگه تقسیم بندی اقوال اهل سنت رو بخوایم بکنیم، رسیدیم به این که یک ایجادش رو شش قول درش گفته، استماعش رو درش گفته در یک فروزی حرامه که گفتیم این فروز ربطی به قنا نداره، هرچی باشه همین. دو این که اگر هیچ بند و بیلی درش نباشه و هیچ ابزاری نباشه، سه قول برش گفته شده: حرمت مطلق، اباحه و اباحه شدید، ببخشید کراهت و کراهت شدید و اباحه. حالا فردا این بحث رو ادامه بدیم.